الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این اشکالی را که مرحوم آی آخوند به صاحب فصول کردند، صاحب فصول در جواب از شق دوم کلام محقق شریف که تالی فاسد را انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه قرار دادند، صاحب فصول این طوری گفتند، گفتند چون محمول ما مقید به قید و ثبوت اون قید ضرورت ندارد، لذا اگر قضیه الانسان و زاهک یا الانسان و کاتب بازگشت به این بکنه که الانسان انسان له الکتابه، ایشون میگفتن این قضیه لیست به ضروریه، برای اینکه ثبوت انسانیت برای انسان اگرچه ضروریه لکن محمول ما انسان نیست، محمول ما انسان له الکتاب است و انسان له الکتاب این ثبوتش برای انسان لیس به ضروریه. مرحوم محقق خراسانی همون طوری که دیروز نقل کردم، ایشون می‌فرماید اینجایی که یک مقیدی را شما محمول قرار می‌دهید دو جور تصور می‌شود. یک وقت این است که محمول شما ذات مقیده، نه به وصف مقید بودن، ذات مقید. در این مثال محمول ما همون انسانانه و قید که عبارت از کتابت باشه این خارج از دایره محموله. میماند مسئله تقید. تقید هم یک معنای حرفیه، یعنی ملحوظ بالاستقلال نیست به نظر ایشون. پس در نتیجه اگر به این صورت ما مقید رو حمله بر انسان کردیم، همون انقلاب محقق شریف درسته. قضیه ممکنه انقلاب به ضروریه پیدا می کند، برای اینکه در حقیقت محمول شما انسانونه و قید کتابت خارجه و تقید هم یک معنای حرفی غیر ملحوظ بالاستقلاله. پس الانسان زاهکون که جهتش امکانه، اگر معنای زاهک انسان له الذهن شد، این انقلاب به قوت خودش باقیه. ما حالا رو این فرض قدی بحث بکنیم، تا به فرض دوم در کلام مرحوم محقق خراسانی. اولا این که شما میگید تقید یک معنای حرفیه، آیا میخواهید بگید این معنای حرفی نقش داره یا نقش نداره؟ اصلا شما عرض میشود که خیال میکنید که معانی حرفیه یک سنخ اموری هستند که با نظر غیر استقلالی به اونها نظر میشه، مثلا بدون اینکه دارای یک واقعیت و حقیقت باشه، در حالی که اگر شما نظرتون باشه، ما عرض کردیم که معانی حرفیه یکی از واقعیات عالمه و حقایق عالمه و یک سنخ وجودی داره که اختصاص به خودش داره و البته در قوت وجود حتی به اعراض هم نمیرسه، برای اینکه اعراض نیاز به یک موضوع دارند، نیاز به یک معروض دارند، اما معانی حرفیه نیاز به دو شیء داره: ظرفیت متقوم به ظرف و متقوم به مظروف، و لهو افتقار و احتیاج الی الامرین. اما در این حال واقعیت ما، واقعیت ظرفیت رو نمیتونیم انکار بکنیم. این طور نیست که ظرفیت یک امر اعتباری باشه، یک امر لحاظی باشه. لحاظ و اعتبار در معنای ظرفیت هیچ نقشی نداره، این واقعیته. خب اینجا که شما قید رو خارج میکنید، تقید داخل در محموله یا خارج از محموله؟ اگر تقید رو بگید خارج از محموله، پس میگیم این متکلم کأنه یک آدم دیوانه ای بوده، این میخواسته قضیه الانسان انسانون تشکیل بده، آمده قضیه الانسان زاهک تشکیل داده. اگر ما بگیم تقید هم مثل قید خارج از دائره محموله، ولو اینکه حالا شما یه اثری برش بار کنید، بگید مثل عنوان مشیر اشاره به اون محمول واقعی داره، محمول واقعی انسانونه، یعنی این میخواسته قضیه الانسان انسانون تشکیل بده، آیا این طوری مسئله؟ کسی که آمده قضیه الانسان زاهکون تشکیل میده، الانسان کاتبان تشکیل میده، آیا این در حقیقت میخواسته الانسان انسانون بگوید، یا اینکه یه چیز اضافه ای دخالت در محمول داره؟ ولو اون اضافه را شما تقید بگیرید، تقید واقعیت، تقید یک حقیقتی است که در معنای زاهک نقش داره، در معنای کاتب نقش داره، و الا کسی نمیتونه بیاد ادعا بکنه که اصلا زاهک یعنی انسان لیس الا، کاتب یعنی انسان لیس الا، ناطق یعنی انسان لیس الا. پس تمام اینا الفاظ مترادفه هستن، ناطق به معنی الانسان، کاتبم به معنی الانسان، زاهکم به معنی الانسان. این نیست که معنای ناطق و زاهک و کاتب. پس اگر تقید به صورت یک واقعیت در محمول نقش داشته باشه، محمول انسان به وصف تقید، انسان به وصف تقید ضرورت نداره برای انسان، اونی که ضرورت داره خود انسانه. اگر زاهک فقط معناش انسان بود، این ضروری بود. اگر کاتب فقط معناش انسان محض بود، این ضرورت داشت. اما اگر زاهک معناش انسان با وصف تقید بود، قید هم یه امر غیر ضروریه، ولو اینکه در محمول خود قید هم نقش نداره، لکن تقید به امر غیر ضروری این در محمول نقش داره. اگر محمول ما انسان متقید به امر غیر ضروری بود، ولو اینکه خود این امر غیر ضروری خارج از دایره محمول باشه، اما چون تقید به امر غیر ضروری لا محال جزئیت داره و دخالت داره، آیا این قضیه جهتش امکان یا ضرورت؟ آیا انقلاب تحقق پیدا میکنه؟ آیا قضیه ممکنه منقلب به ضروریه میشه؟ یا همون امکان اولی و جهت امکان به قوت خودش باقیه بدون اینکه انقلابی تحقق پیدا بکنه؟ پس اونی که با توجه به کلام مرحومای آخوند به ذهن میرسه این است که چون تقید یک معنای حرفیه، مثل اینکه به نظر ایشون دیگه از ارزش ساقطه، دیگه مورد ملاحظه و مورد توجه نیست، جوی معنای حرفیه، در حالی که معنای حرفی چه در مقام حکایت و چه در مقام انشاء هم که باشه، این بیانگر یک واقعیت، بیانگر یک حقیقت، ولو اینکه به صورت امرم باشه. اگر مولا گفت کن فی المدرسه، ولو اینکه در مقام انشائه، اما کون در مدرسه که متعلق امر واقع شده، یک حقیقتی است که تحقق پیدا نمی‌کنه الا به اینکه مدرسه ظرف مکانی مأمور واقع بشود و مکلف واقع بشه. پس در حقیقت اینجا هم که در مقام تشکیل قضیه یک مقیدی را محمول قرار می‌دهد، ولو اینکه تقید به صورت یک معنای حرفی مطرحه، اما این بما انهو حاکن عن الواقعیه، این دخالت در محمول داره و چون دخالت در محمول داره الانسان و زاهکون هیچ بر نمی گرده به الانسان انسانون، و تا بر نگرده به الانسان انسانون فقط ضروریه نمیشه. ضروریه در صورتی است که محمول ما انسان باشه، موضوع هم انسان، الانسان انسانون. اما اگر محمول اضافه داشت، اضافهش هم در رابطه با امر غیر ضروری بود، لا محاله دیگه انقلابی تحقق پیدا نمی کنه و اون جهت امکان به قوت خودش باقیه. لذا این شق اول از کلام مرحوم محقق خراسانی کاملا به نظر غیر صحیح میرسه. قائمه، باشه باشه، خارج باشه، تقید نقش داره. خود تقید به لحاظ اینکه یک طرفش به امر غیر ضروری میخوره و نفس این تقیدم نقش در محمول داره، این عنوانش عنوان ضروری نخواهد بود. عرض شما، فرمایش شما این است که میفرمایید انقلابه؟ نه، بفرمایید بفرمایید برسونید بفرمایید. درست، فرض بعده، اون فرض بعده، بله اون فرض بعده، فرض اولو بگیر. خب گفت اونی که اول میخواستم بگم دوم میگم، اونی که دوم میخواستم بگم اول بود. ایشون هم تو این وادی. خب بله، خارج. تقید چطور؟ تقید واقعیت داره یا نه؟ خب بله، که قضیه ایشون میخواد اینجوری بگه الانسانو زاهکون یعنی الانسان انسانو، همین دیگه. بالاخره یه جوری تصور بکنید که تقید داخل باشه. شما اگر بخواهید تقید رو داخل بکنید، باید قضیه از الانسان انسانون بیرون بره، و الا اگر بخواد قضیه الانسان انسانون باشه، پس از اول بگید هم قید خارج هم تقید خارج. و تا زمانی که به الانسان انسانون فقط نرسه ضروریه نمیشه. اگر پای تقید در کار آمد، چون این تقید به یک امر غیر ضروری ارتباط پیدا میکنه، ولو اینکه اون امر غیر ضروری خودش داخل در محمول نیست، بالاخره قضیه الانسان و زاهکون و الانسان انسانون بر نمیگرده. چون بر نمیگرده انقلاب تحقق نداره، حتما باید به نفس الانسان انسانونه فقط برگرده تا عنوان ضروری پیدا کنه. والا گوشه این انسان اگر مربوط شد به یک امر غیر ضروری، مثل این که گفت مثلا انسان سمتری، مثلا سمتری ضرورت نداره برای انسان، همین که ارتباط با این پیدا کرد از عنوان ضرورت بیرون میره. پس این که شما میگید تقید، عرض کردم لحن کلام ایشون اینه که چون تقید یه معنای حرفیه یعنی ولش کن، این معنای حرفیه، این مهم نیست، این بی‌ارزشه، در حالی که اینطور نیست که. آیا انصافاً و وجداناً همونطور که عرض کردم کسی که قضیه الانسان و زاهکن رو تشکیل میده، شما ممکنه اینجوری در تشکیل این قضیه احتمال بدید که یمکن ان یکون مراده الانسان انسانون؟ درسته کسی همچه حرفی بزنه؟ اصلا احتمال این معنا رو بده، با اینکه داره میگه الانسان کاتبون، الانسان زاهکون، بگیم نه، یه احتمال این است که این میخواد بگه الانسان انسانو، این احتمال در اینجا جریان داره. یا اگر در معنای کاتب هم مصداق شی به نام انسان مدخلیت داشت، انسان مقید محموله، انسان متقید محموله، و ما نمیتونیم این تقید رو از دایره محمول بیرون ببریم. وقتی نتونستیم تقید رو از دایره محمول بیرون ببریم، چون یک طرف تقید امر غیر ضروریه، تمام محمول غیر ضروری میشه. همون امکانی که در اول بوده، اون امکان به قوت خودش باقیه، و همون حرفی که صاحب فصول زد لجواز، تعبیر ایشون اینه، لجواز الا یکون ثبوت الوصف للموضوع ضروریان، این معنا در جای خودش هست و اون جهت امکان محفوظه. و اما انحلال که مال فرض دومه برادر، آخه لااقل مطالعه بکنید کفایه رو. خب پس درست توجه نکنید. عرض می شود که و اما فرض دوم در کلام مرحوم محقق خراسانی، ایشون می فرمایند ممکنه که ما یک کاری بکنیم، یعنی اینجوری مسئله مقید و قید رو فرض بکنیم که خود قید هم داخل در دایره محمول باشه، همون طوری که ذات مقید داخل در دایره محموله، تقید هم داخله، خود قید هم داخله در محمول باشه. اگر این طوری شد، ایشون می‌فرماید اگر این طور شد، قضیه الانسان و زاهکون یا کاتبون که عرض کردم مثال رو ایشون به ناطقون میزنه و حق این بود که این مثال رو به این صورت در این فرض ذکر نکنه، قضیه الانسان و زاهکون ینحل الی قضیتین، یکیش قضیه الانسان انسانونه، یکی هم قضیه الانسان له الکتابه. و وقتی که انحلال به قضیتین پیدا کرد، قضیه اول جهتش عبارت از ضرورته و قضیه دوم جهتش عبارت از امکانه، یعنی دو تا قضیه در باطن این قضیه وجود داره که یکی عبارت از ضروری است و یکی عبارت از ممکنه. جواب ایشون، خوب دقت بفرمایید نکته ای رو که در جواب ایشون مطرحه. اولا سؤال از مرحوم آیاخون اینه، شما از این حرف چه نتیجه‌ای می‌خواهید بگیرید؟ سلمنا که انحلال به قضیتین وجود داره و احد القضیتین ضروری است و القضیت الاخرى ممکنه، اینطوری که شما می‌فرمایید. خیلی خوب، ما همه حرفای شما رو قبول کردیم. خب ثم مازا، نتیجه چی شد؟ بالاخره میخواهید بگید اینجا انقلاب هست یا نیست؟ آیا انقلاب محقق شریف که مورد اشکال صاحب فصول بود، شما حالا آمدید قضیه رو منحل به قضیتین کردید، احداهما ضروریه و الاخرى ممکنه؟ بالاخره شما میخواهید بگید انقلاب محقق شریف هست یا نیست؟ کدام یکی از اینها رو میخواهید بگید؟ اگر میخواهید بگید انقلاب محقق شریف نیست، پس این که جواب صاحب فصول نشد. خب صاحب فصول منکر انقلاب بود، صاحب فصول در مقابل محقق شریف ادعای انقلاب ممکنه را به ضروری رد کرد. خب اگر شما میخواهید بگید انقلاب نیست، پس در حقیقت تسلیم صاحب فصول شدید، نه اینکه جوابی از صاحب فصول شما ارائه کرده باشید. اما اگر همون طوری که ظاهر جواب بودن اقتضا میکنه، شما میخواهید بگید پس در نتیجه انقلاب هست در اینجا، اون وقت ما از شما سوال میکنیم، آیا خوبی رو دقت کنید، آیا اگر یک قضیه ممکنه منحل به دو قضیه شد که یکی از این دو قضیه جهتش ضرورته و دیگری جهتش امکانه، این چه تالی فاسدی داره؟ برای اینکه مجموع قضیتین رو شما باید در نظر بگیرید، مجموع قضیتینی که احداهما ضروریه و الاخرى ممکنه، همون حرفی است که در منطق شما روش تکیه میکنید که نتیجه تابع اخص مقدمتینه، و اخص هم با سینه نه با ساد، نتیجه تابع اخص مقدمتینه. یعنی اگر یک قضیه ضروریه رو ما کنار یک قضیه ممکنه گذاشتیم و خواستیم روی مجموع این دو قضیه یک جهتی رو پیاده کنیم، از باب اینکه امکان اخص با سین نسبت به ضرورت هست، باید بگیم هذا المجموع ممکنه. آیا میتونیم بگیم هذا المجموع ضروریه؟ یا لا محاله باید بگیم هذا المجموع ممکنه؟ خب اگر هذا المجموع ممکنه، انقلاب کجا تحقق پیدا کرد؟ این که شما سعی میکنید مسئله انحلال رو مطرح کنید و در انحلال احد القضیتین رو ضروریه و دیگری را ممکنه میدانید، آیا با لحاظ مجموع قضیتین جهت امکانه یا ضرورته؟ اگر جهت به لحاظ مجموع ضرورت بود، این انقلاب محقق شریف که شما دارید ازش حمایت میکنید و جواب صاحب فصول رو میدید درسته، اما اگر به لحاظ مجموع جهت عبارت از امکان باشه، خب انحلال باشه، احد القضیتین هم ضروریه باشه، اما چون قضیه دیگر ممکن است و مجموع هم تابع اخص قضیتین و مقدمتینه، فعینه یلزم الانقلاب، کجا انقلاب تحقق پیدا کرد که شما به نفع محقق شریف این انقلاب رو ذکر کردید؟ این تازه بر فرضی است که ما فرمایش ایشون رو در رابطه با انحلال بپذیریم. گفتم اگر ما فرمایش ایشون رو پذیرفتیم، سوال میکنیم که چه نتیجه‌ای بر این انحلال مترتبه و شما چه فایده‌ای رو از این انحلال توقع دارید. و اصل بحث این است که انحلال رو ما قبول نداریم. کی گفته انحلال در کاره؟ اگر محمول ما یک مقید شد به ما هو مقیدون، به طوری که ذات مقید و نفس تقید و قید هر سه در محمول نقش داشتند، آیا محمول ما از وحدت خارج میشه؟ محمول ما شیئان میشود یا محمول ما شیء واحده؟ مقید به ما هو مقیدون، ولو اینکه قید هم همراهش باشه، این لا یرجع الى شیئین و الى قضیتین. در حقیقت شما دارید یه خلطی اینجا میکنید. برای اینکه این خلط رو خوب دقت بکنید، شما میگید قضیه الانسان و کاتبون، اگر ما در معنای کاتب مصداق شیء رو که عبارت از انسان براش حساب قائل بشیم، معناش این میشه الانسان انسان له الكتابه، بیشتر از این نیست که. اما شما در مقام انحلال میایید چی میگید؟ میگید یکی الانسان انسانونه. خب این انسانون محمول کدومه؟ این قضیه اول از الانسان انسانون، این انسانون کدوم انسانونه؟ همون انسانونه در انسانون لول کتاب است. خب اگر این همون انسانونه در انسانون لول کتاب است، پس قضیه دوم که شما موضوعشو انسان قرار دادید، این انسانو از جیب کی در آوردید؟ به عبارت دیگر در قضیه الانسان انسان له الکتابه، ما دو تا انسان بیشتر نداریم. یک انسان به عنوان موضوع مطرحه، یک انسان هم به عنوان جزء محمول مطرحه. اما اگر شما خواستید پای انحلال رو پیش بکشید، در مقام تبیین انحلال میایید اینجوری میگید، میگید این منحل به این میشه الانسان انسانون، این دوتا، والانسان له الکتابه، این انسان سوم از کجا شما در آوردید؟ سوال اینه، اگر شما قائل به انحلالید، در مقام تبیین انحلال سه تا انسان رو شما در کار میارید، این انسان سوم از کجا در آمد که شما در قضیه او رو ذکرش میکنید؟ ما یه انسان داریم موضوع قرار دادیم، یه انسان له الکتابه هم محمول قرار دادیم. اما بیایم از توی این دوتا یه انسان سومی به دست بیاریم و او را موضوع در قضیه دوم قرار بدیم، این انسان موضوع در قضیه دوم از کجا بیرون آمده و از شکم چی بیرون آمده؟ آیا از شکم موضوع در قضیه اول یا از شکم محمول در قضیه اول؟ محمول در قضیه اول انسانونش به عنوان محمولیت نقش داره. انسانون در قضیه اول در موضوع به عنوان موضوع اون نقش داره، اما در قضیه دوم که شما از جیب خودتون یه انسانون در میارید، این انسانون از کجا در آمده؟ سوال اینه. پس همینطور نشستن و مسئله انحلال رو مطرح کردن بدون حساب، این سبب نمیشه که ما مسئله انحلال رو قائل بشیم. نه، ما یه قضیه بیشتر نداریم. اگر از اول اصلا میامد اینجوری میگفت از شما اگر به عنوان یک منطقی سوال کردن، به عنوان یک ادیب سوال کردن که الانسان انسان له الکتابه، هل هو قضیتان ام قضیتون واحده، شما در جواب میگید هو قضیتون واحده. انسان موضوعشه، انسان له الکتابه ام محمولشه. در چی؟ یعنی مقید. اگر محمول شما مقید شد، گوش بدید، اگر محمول شما مقید شد، موضوعتون رو دوتا میکنه. چون محمول مقیده، موضوع دوتا شد. یا موضوع همو انسانان فقطه، الانسانه. شما در محمولتون یه وقت میایید یه چیز رو حمل میکنید بر موضوع، یعنی غیر مقید را، یک وقت یه مقید رو بار میکنید بر موضوع خودتون. و اگر مقید بار شد، این سبب نمیشود که موضوع تکرر پیدا بکنه و قضیه دوتا قضیه بشود. قضیه واحده، موضوعش انسانه، محمولش انسان مقید. و عجیب تر از این، بی توجهی مرحوم آقای آخوند به نظر من این است که مسئله عقد الحمل را به عقد الوضع ایشون تشبیه کرده. میگه همونطوری که عقد الوضع در نزاع بین شیخ و فارابی این اختلاف وجود دارد که آیا عقد الوضع جهتش عبارت از فعلیت و مطلقه عام است یا جهتش عبارت از امکانه، پس همونطوری که عقد الوضع ینحل الى قضیتن، نتیجه چی؟ عقد الحمل هم ینحل الى قضیه. میگم خیلی خوب، عقد الحمل اگر منحل به قضیه شد، چه ربطی داره به این که ما دوتا قضیه داشته باشیم؟ به عبارت روشن‌تر، اگر عقد الوضع شما قضیه شد، چرا نمیایید بگید ما دوتا قضیه داریم؟ مگه شما نمیگه عقد الوضع ینحل الى قضیه مطلقه عامه او ممکنه الاختلاف بین شیخ الرئیس و فارابی؟ خب پس چرا با انحلال عقد الوضع شما نمیایید دوتا قضیه درست کنید؟ چرا؟ پس بیایید اینجا چند تا قضیه درست کنید، یه انحلال رو مستند به عقد الوضع بکنید، این دوتا قضیه بشه. یک انحلالم مستند به عقد الحمل، چهار تا قضیه شما باید اینجا تشکیل بدید. پس چرا اگر عقد الحمل به یک قضیه مطلقه عامه یا ممکنه اگر برگردد این سبب نمیشه که قضیه شما منحل به قضیت این بشه؟ همونطوری که در عقد الوضع مسئله اینطوره، خب عقد الحملم اگر انحلال به یک قضیه پیدا کرد این سبب نمی شود که اصل قضیه دو تا قضیه بشه، بلکه سبب می شود که محمول شما عنوان قضیه داشته باشه. مثل اینکه یه جمله ای رو فرضاً شما محمول قرار دادید، اگر یک جمله ای محمول شد لیس به معنا این که ما دو تا قضیه داریم و دو تا جمله داریم. پس همونطوری که در عقد الوضع عرض می شود رجوعش به قضیه مطلقه عامه و یا ممکنه عامه هیچ گونه تأثیری در انحلال قضیه الا قضیتین نمی تواند داشته باشه، حالا عقد الحملم اگر منحل به قضیه شد خود عقد الحمل، این سبب نمی شود که اصل قضیه ما دو تا قضیه بشه، دو تا موضوع داشته باشه، دو تا محمول داشته باشه، که معنای انحلال به قضیت این عبارت از یک همچی چیزیه که ما دو تا موضوع داشته باشیم و دو تا محمول داشته باشیم. لذا این بیان مرحوم محقق خراسانی در این شق دوم کلامشون به مراتب مورد مناقشه بیشتر است تا شق اول کلامشون، و در واقع هیچ کدام از این دو بیان صحیح نیست و جواب مرحوم صاحب فصول نمیتواند واقع بشه، ولو اینکه این اصطلاحات متاسفانه انسان رو گیج میکنه. کلمه انحلال، کلمه مطلقه عام شیخ الرئیس فارابی، اینا نباید آدمو گول بزنه و انسان را از اون مطلب اصلی منحرف بکند. هیچ اینها دلالت بر انحلال به هیچ وجه نمی کنه. علاوه بر این که عرض کردیم اگرم انحلال باشه، در اون جواب اولش عرض کردیم بر فرضم انحلال باشه، شما نتیجه این نمیتونید از این انحلال بگیرید. تا دنبال بحث.